الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة مشهور بود بر این که لیل تا طلوع فجر است و منتصف اللیل ما بین غروب آفتاب هست تا طلوع فجر. استدلال کردن به برخی از روایات، اولین آن روایاتی بود که مفادش این بود که ملائکه شب طلوع فجر بالا می روند و کارشان تمام میشه و ملائکه نهار هم همون وقت کارشون شروع میشه، که این نشون میده که شیفت شب، ملائکه شیفت شب تا طلوع فجر کار میکنن در زمین، ملائکه شیفت روز هم از طلوع فجر کارشون شروع میشه. که مرحوم استاد جواب دادند، فرمودند که اولا این دلیلش دو روایته که هر دو روایت ضعیف السند، اما روایت رزیق که سند ندارد و اما روایت اسحاق ابن عمار در سندش عبدالرحمن ابن سالم هست که نجاشی تضعیفش کرده و همینطور غیر نجاشی، بله بزنتی از او نقل حدیث کرده، ولیکن ما قائل نیستیم به وثاقت مشایخ بزنتی، چون آنچه که شیخ در کتاب عده فرموده که عرفو و انهم لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقتن، اجتهادی است که در کلام کشی راجع به اصحاب اجماع کرده مرحوم شیخ، و از کلام کشی در اصحاب اجماع توثیق مشایخ اصحاب اجماع رو فهمیده. اجمعت الاصابت و علا تصحیح مایسه و انها اولا، و این اجتهاد درست نیست. صدوق این روایت اسحاق ابن عمار رو نقل کرد از قیاف ابن کلوب که اونم وثاقت ثابت نیست. اما اشکال دلالی، ایشون فرمودن که خب ملائکت النهار شیفت اصلیشون روزه، دلیل نمیشه که زودتر از روز نازل نشون به زمین، یک ساعت و نیم قبل از طلوع شمس که هنوز شب است خب ملائکت النهار میان، این اشکال داره؟ و الا اگر شب با طلوع فجر تمام بشه خب ملائکت اللیل چه کار میکنن؟ شیفت شب تمام شد دیگه، برن منزلشون، چه کار میکنن رو زمین که نماز این صبح این مؤمنین را ملائکت اللیل احصا میکنن؟ معلوم میشه هنوز لیل باقیه، منتها ملائکت النهار هم برای اینکه از فیوزات بین طلوعین در زمین بهره مند بشن یک ساعت و نیم زودتر از شیفت روزشون سر کار حاضر شده. ثانیاً بر فرض مفاد این روایات این باشه که ملائکت اللیل شیفتشون تا طلوع فجر، ملائکت نهارم شیفتشون از طلوع فجر. در اینجا که یک امر تکوینی است تقسیم شدن ملائکه شیفت شب ساعت کاریشون تا طلوع فجره، ملائکه شیفت روز ساعت کاریشون اصلا از طلوع فجره. این دلیل میشه که ما از ظهور عرفی لیل و نهار در موضوع احکام شرعیه رفعیت کنیم. چه وجهی داره؟ به نظر ما اشکال سندی مرحوم استاد به روایت اسحاق بن عمار تمام نیست، برای اینکه اولا عبدالرحمن بن سالم تضعیف نداره توسط نجاشی. بله ابن غزائری تضعیفش کرده، ولی کتاب ابن غزائری ثابت نیست. خوب بود می‌فرمودی لم یثبت وثاقته، نه اینکه ثبت تضعیفه، ولی ما چون شهادت شیخ طوسی در عده رو قبول داریم که راجع به بزنطی و صفوان و ابن ابی عمر گفت عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون الا انفقتن، و دلیل نداریم که این اجتهاد شیخ طوسی است، منشأ اجتهادش فهم اشتباه کلام کشی است که مرحوم آقای خویی هم اصرار دارند در کتاب معجم الرجال بر این مطلب. ما هیچ دلیلی بر این مطلب پیدا نکردیم. شهادتی شیخ طوسی داده اصالت الحس جاری میشه در این شهادت، و تا علم به خلاف پیدا نکنیم حجته. وانگهی سند ثواب الاعمال چه مشکلی داشت؟ قیاس ابن کلوب توثیق خاص ندارد، ولی شیخ طوسی در عده در کنار روات عامه مثل سکونی، ایوب ابن نوح گذاشته، عده ای از عامه هستند، گفته که اصحاب عمل کردن به روایات اینها. بله یک شبهه ای هست و اونه که نگفته اینها ثقه هستن، گفته که اگر ما در اخباری که از ائمه هست حکم یک مطلبی رو پیدا نکردیم، لم یوجد ما یخالف او یوافق در یک مطلبی، رجوع میکنیم به روایات عامه مثل سکونی و غیاث ابن کلوب. لقول الصادق علیه السلام اذا نزلت بكم حادثتون لا تجدون حکمها فيما روی عنا فانظروا الى ما رووه عن علی علیه السلام. تعبیر نکرد که حتما باید این راوی عامی ثقه باشد. در واقفی و فتحی گفت اذا کان متحرجا عن الكذب و این کانه منحرفن فی اعتقاده، اما در عامی نگفت اذا کانه متحرجن عن الکذب. استدلال کرد به قول صادق علیه السلام انظروا الى ما رواه عن علی، ولیکن قرینه لبیه داره. شیعه غیر متحرز از کذب رو ما قبول نمی کنیم حرفش رو، بعد سنی که کاذب هست پرهیز از دروغ نمی کند در فرض فقد نست از ائمه متأخرین بریم سراغ حدیثش از علی علیه السلام، ولو این راوی سنی کاذب است، متهم به کذب است. متعرض از کذب نیست. فانظروا الی ما رواه عن علیین، یا انصراف دارد به ما رواه و ثقاتهم، یا اینکه اگر انصراف ندارد پس مطلق است، ولو افرادی که متعرض از کذب نیستن. و اگر تعبد است پس باید نگاه کنیم فنظرو الى ما رواه عن علی، نه فنظرو الى ما رواه عن صادق علیه السلام. ولی این عرفی نیست. عرف استدلال میکنه از این تعبیر توثیق سکونی را، توثیق قیاس ابن کلوب را، توثیق ایوب ابن نوح را و امثالا. توثیق اینها وقتی ثابت شد که فرق نمی کنه. اما اشکال دلالی مرحوم استاد، اون اشکال اول که انصافا وارد نیست، ظاهر این روایت اینه که اگر من نماز صبحم رو بگذارم هوا روشن بشه بخونم، ملائکت اللیل دیگه نیستند، شیفتشون تموم شده، ولذا در غلط اللیل اول طلوع فجر نماز میخونم تا هنوز ملائکت اللیل نرفته باشن. ملائکت و نهارم اومدن هر دو گواهی بدن نسبت به نماز صبح من. اگر ملائکت و لیل هنوز شیفت شبشون تا طلوع شمس باقیه چه فرق میکنه؟ 5 دقیقه به طلوع آفتابم من نماز صبح بخونم. خب ملائکت و نهار که میگید 1 ساعت و نیم قبل از شیفت روزشون اومدن سر کار، ملائکت و لیلم که هنوز شب تمام نشده به نظر شما، طلوع شمس آخر شب است، پس چرا عجله کنیم نماز صبح را اول وقت بخوانیم؟ خود این ظاهر است در این مطلب که در این روایت منتهای شب طلوع فجر حساب شده، مبدأ نهار طلوع فجر حساب شده. و اینی هم که آقای خویی فرمود که آقا بالاخره اول طلوع فجر که من میخوام نماز بخونم اونم با احتیاط در تأخیر چند دقیقه، اگه ملائکت اللیل شیفتشون تموم شده پس دیگه نیستن گواهی بدن، اگر هستن هنوز بعد از طلوع فجر ملائکت اللیل، ملائکت النهار هم هستن. آقای خویی هم فرمود که پس معلومش یه تسامحی در این وسط رخ داده، حالا یا ملائکت النهار زودتر اومدن یا ملائکت اللیل دیرتر میرن. میگیم نه، این یک بیان عرفیست. همین که بگن اول اذان صبح نماز صبح بخون تا ملائکه شبم ببینن، ملائکه روزم ببینن، چون ملائکه شب در حال صعودن، ملائکه لیل در حال ملائکه شیفت شب در حال صعودن، شیفتشون تموم شده، ملائکه نهارم در حال نزولن، شیفتشون شروع شده. این بیان عرفیست برای این که طلوع فجر منتهای لیل است، طلوع شمس مبدأ نهار است، ظاهرش اینه. بله معلوم میشه که بعد از طلوع فجر هنوز ملائکت اللیل کاملا صعود نکردن از زمین که نتونن ببینن نماز ما را. اما دلیل نمیشه که بگیم نه ملائکت اللیل عرض دارد خدمتون که شاید زود دارن میرن. ظاهرش ملائکت اللیل تا طلوع شمس نیستن، چون طلوع تا طلوع شمس دیگه لیل باقی نیست، ظاهرش اینه قضیه زمان نمیشه رفعیت کرد. از این روایت فهمیده میشه که در بحث ملائکت اللیل و ملائکت النهار، بله لیل به معنای مزیق است که شامل بعد از طلوع فجر نمی شود، و نهار هم به معنای موسط که از طلوع فجر نهار است. فرضی نمیگه ملائکت النهار اومدن شهادت میدن، گواهی میدن نماز اول وقت را. این که بین طلوع نروز است نشب، این که مطلب نادرستی است. فعلا بحث ما در اونیست، اون که خلاف آیات و روایات است، خلاف آیه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل است. این که بگیم بین طلوع نروز است نشب، خلاف آیه و جعلنا اللیل و النهار خلفتن، فعلا بحث ما در اونیست، اون بحث بعدیست. فعلا بحث ما این است که دو نظر است، یک نظر مشهور که منتهای شب طلوع فجر است و اول روز طلوع فجر، نظر دیگر نظر مرحوم آقایی و استاد که منتهای شب طلوع شمس است و مبدا روز طلوع شمس. ما میگیم ظاهر این روایت اینه که در این روایت ملائکه اللیل که صعود میکنن موقع طلوع فجر، حساب کرده که طلوع فجر انتهای شبه، ملائکت و نهارم موقع طلوع فجر میان، زاهدی که طلوع فجر مبدع نهاره، این ظهور رو که نمیشه انکار کرد. بله ملائکت و لیل پس چرا میرن؟ میگه ملائکت و لیل اگه اول وقت نماز نخونی میرن. خب یک روب دیگه نیستن، نیم ساعت دیگه نیستن، پس چرا حضرت عجله میکرد اول وقت نماز میخون نیم ساعت بعد نماز بخونه؟ ملائکت اللیل که حالا هستن. اجازه بفرمایید. بله این اشکال اخیر مرحوم استاد که فرمود فوقش این روایت دلالت میکنه که در بحث صعود ملائکت اللیل و نزول ملائکت النهار معیار طلوع فجر، ولی دلیل نمیشه که سایر احکام شرعیه که بر لیل و نهار وار شده و مراد از لیل در اونجا طلوع منتهایش طلوع فجر باشد یا مبدا نهار طلوع فجر باشد. ولی ملائکت اللیل طلوع فجر که بشه میرن، ملائکت و نهار طلوع فجر بشه میان، در حال نزولن. اما آیا هر کجا شارع تعبیر کرد به لیل و نهار، پس مراد از لیل ما یکون و منتها طلوع الفجر است و مراد از نهار ما یکون و مبدا و طلوع الفجر است؟ این ثابت نمی شود مگر ذم استعمالات دیگر هم بکنیم، ولیکن مشکل ما اینه که در استعمالات دیگر گاهی مثل انتصف النهار، ما در اونجا می‌بینیم انتصاف نهار ما بین طلوع شمس و غروب شمس لحاظ شده است. پس عمده اشکال که فعلا ما قبول کردیم در این روایات ملائکت اللیل و ملائکت النهار اینه که این دلیل نمیشه که ظهور عام لیل و نهار این است که در حقیقت شرعیه باشد، در این که شب یعنی تا آخر تا طلوع فجر، روز یعنی از اول طلوع فجر. روایت دوم روایتی است که صدوق در فقی نقل میکنه از یحیی بن اکثم که میگه از امام کاظم علیه السلام سوال کرد از نماز صبح لمه یجهر و فیها بالقراءه و هی من صلوات النهار و انما یجهر و فی صلات اللیل، حمد و سوره رو در نمازهای شب مثل مغرب و عشاء بلند میخوانن، نماز صبح که نماز روز است، صلات النهار است. امام فرمود لأن النبی کان یغلس بها فقربها من اللیل. چرا نماز صبح را حمد و سورش را با صدای بلند میخوانند؟ چون پیامبر در تاریکی شب ابتداء طلوع فجر نماز صبح میخواند که نزدیک شب بود. فقربها من اللیل، اگر شب تا طلوع شمس است که امام خوب بود جواب بدن صلات الفجر من صلوات اللیل، چون تا طلوع شمس لیل باقی است. مرحوم آقای خویی فرموده که دیگه اینجا ما لنگ میبندیم میپذیریم، بله لنگ میندازیم، بله. اول باید زمانیم. بله دیگه اینجا تسلیمی، فقط مشکل ضعف سند هست. استاد فرمودن که ما قبول نداریم غیر از ضعف سند. امام علیه السلام شاید محضور داشت اعتراض کنه به یحیی بن اکثم قاضی جور و فرمود نخیر این مطلب تو درست نیست، محضور داشت، امام جواب دیگری داد. خب انصافا این خلاف ظاهره، اگه سند روایت تمام بشه خب دلیل میشه که صلات الفجر من صلات نهاره و جهتش اینه که امام تعلیل آورد فقربها من اللیل، نه فقط سکوت کرد، تأیید کرد فقربها من اللیل، یعنی نماز صبح رو پیامبر در تاریکی میخوان نزدیک شب، قریب شب. این صرف سکوت نیست که بگیم محضور داشت حضرت انکار کند کلام یحیی بن اکثم را، بلکه کلام او را تأیید کرد. اصالت الجد محکم است، اصالت الجد محکم است. امام خب خود سوال اصلا از علت روایت سوم، روایت سوم این روایته صحیحه زراره، با دید جدید بررسی میکنیم. در صحیح زراره داره که نبی جعفر علیه السلام از صلاة الوسطا هی صلاة الظهر و هی وسط و صلاتین به نهار، صلاة الغدات و صلاة العصر. گفته میشه که این واضح و دلاله است بر این که نماز صبح صلات نماز صبح جز صلوات نهاری است، نماز ظهر وسط و صلاتین به نهار است. دو نماز در روز داریم، نماز صبح نماز است که نماز ظهر بین این دو نماز در روز واقع شده. آی خویی فرمودن ما قبول نداریم دلالت این روایت رو. چرا؟ برای اینکه این عبارت درست فی حد ذات مفادش اینه که نماز صبح جزء صلوات نهاری است، اما در همین روایت داره که ایشان تعبیرش اینه، فرموده که ما قرینه داریم در این روایت که از این ظهور رفعیت کنیم. قرینه چیه؟ قرینه اینه که قبل از این جمله امام فرموده اقم الصلاة طرفی النهار و طرفاه المغرب و الغدات، طرفین نهار نماز مغرب و نماز صبح است. خب اینم ظاهرش اینه که همونطوری که نماز مغرب طرف خارج است، طرف اخیری است که خارج است از نهار، نماز صبح هم طرف اول است که خارج است از نهار. و الا خلاف ظاهر است که بگیم طرفین نهار طرف اخیرش نماز مغرب ذکر شده که خارج است از نهار، ولی طرف اولش نماز صبح ذکر شده و او داخل است در نهار. این خلاف وحدت سیاقه. و بنابراین می فهمیم که در اون وهی وسط و صلاتین به نهار تجوزی به کار رفت، به علاقه مجاورت و مشارفت مجازگویی کردن. وهی وسط و صلاتین به نهار چرا گفتن صلات الصبح صلات به نهار است؟ چون تا طلوع آفتاب وقت داره. آقای خویی فرموده نوعاً مردم نزدیکی طلوع آفتاب نماز صبحشون رو میخونن، دیگه حالا 5 دقیقه قبل از طلوع آفتاب رو به علاقه مجاورت و مشارفت در حکم بعد از طلوع آفتاب حساب کردن، گفتن نماز صبح نماز روز است. چون نوع مردم در روز نماز میخونن، یعنی 5 دقیقه به روز حقیقی که طلوع شمس است. ولذا ایشون اینجور توضیح کردن. ما دیروز میخواستیم ادعا کنیم اجمال را، نه ظهوری که آقای خویی فرموده که قرینه بگیریم طرفه نهار را بر این که وسط و صلاتین به نهار تجوز است. میگفتیم نه، احتمال عکسش هم هست، احتمال داره که وهی وسط و صلاتین به نهار قرینه باشه بر تجوز در اقم صلات طرف نهار. مراد از این که نماز صبح یک طرف نهار است، طرف داخل باشه، و این که نماز مغرب طرف دیگر نهار است، طرف خارج باشه. خلاف ظاهر است، ولی ذیل و قرینه بگیریم بر او. می گفتیم ترجیح نداره که اقم الصلاة طرف النهار و طرفاه المغرب و الغدات قرینه بشه بر تجوز در وسط و صلاتین به نهار، و یا برعکس ذیل قرینه بشه، میشه حدیث مجمل. ولیکن به نظر میرسه که از این ادعای اجمال میشه جواب داد. جواب اینه، ذیل روایت که میگه وسط و صلاتین به نهار نص است در این که امام نماز صبح رو صلات و نهار دونسته. حالا استعمال حقیقی است مجازی است بحث دیگری است، اما در این که نماز صبح رو نماز نهار دونسته نص. اما صدر روایت اقم الصلاة طرفی النهار، اگر حدیث نداشت وهما صلاة المغرب والغداد، داشت وهما المغرب والغداد که در نقل کافی فقیه علل و شرایع تهذیب صلات نداره، برخلاف نقل معان الاخبار که در بهار هم نقل میکنه از معان الاخبار داره و هما صلاتون مغرب و الغداد. اگر صلات نداشته باشه طبق نقل کافی و فقی و تهذیب، به نظر ما واضحه که ذیل وسط و صلات این به نهار مقدم است بر این صدر. چرا؟ برای این که صدر میگه آقا اقم صلات طرف این نهار، دو طرف نهار صبح هست و مغرب. صبح یک طرف نهار است، مغرب یک طرف دیگر نهار است. طرف اول نهار هنگام اذان صبح فرا می رسد. اقیم السلام طبیعی است. وقتی هنگامی که طرف اول نهار موجود میشه، یعنی صبح میشه، بگن نماز بخون، نماز ما واقع میشه بعد از طرف اول نهار. طرف اخیر نهارم که مغرب است وقتی محقق میشه به ما میگن نماز بخون، طبیعی است که نمازی که میخونیم بعد از تحقق طرف اخیر بعد از مغربه. اصلا قرینه لبیه داره که نماز مغرب واقع میشه بعد از نهار، چون طرف اخیر نهار که اومد نهار تمام شده، تازه میگن اقم الصلاه، یعنی بعد از آن نماز بخوان. ولی در طرف اول نهار وقتی محقق میشه میگن نماز صبح بخون، تازه نهار محقق شده. ولذا طرف اول نهار که شد، اذان صبح که شد، میگن اقم الصلاه، صلات میشه در نهار، صلات صبح. طرف اخیر نهار که مغرب وقتی شد میگن اقم الصلاه، خود به خود نماز مغرب میشه بعد از خروج نهار. این یه چیز طبیعیه و هیچ منافات نداره با این که مرز نهار، مرز اولش، طرف اولش وقت صبح است، وقت آخرش مغرب است. اقم الصلات میگه بعد از تحقق طرف اول نهار که نهار شروع میشه، که طلوع فجر، نماز صبح بخون. طبیعی است که نماز صبح در داخل نهار میشه. و بعد از تحقق طرف آخر نهار که وقت مغرب است، میگن نماز مغرب بخون. خب نماز مغرب در خارج از نهار واقع میشه. ولذا طبق این نقل اصلا تلافی نیست بین صدر و ذیل. و اگر بگید شاید نقل معان الاخبار درست باشه و هما صلات المغرب و الغداد، و اگر صلات المغرب و الغداد باشه، ظاهرش اینه که نماز مغرب طرف نهاره. خب نماز مغرب طرف خارجه و یک طرف دیگرش که نماز صبح، اگه اون بشه طرف داخل، این خلاف ظاهر. جواب میدیم، میگیم اولا دقت کنید، نقل صدوق مضطربه، متعارض. خود صدوق تو معان الاخبار گفته و وقتها صلات المغرب و الغداد، تو علل و فقی گفته و وقتها المغرب و الغداد. وقتی یک راوی دو نقل متعارض داشت، ساقط میشه نقلش از اعتبار. رجوع میکنیم به نقل کلینی و شیخ که گفتن و وقتها المغرب و الغداد. هذا اولا. بله، ظاهرن سند یکیست. ثانیا برفرض باشه و وقتها صلات المغرب و الغداد و طرفاها و طرفاها صلات المغرب و الغداد، قطعا این درش عنایت اعمال شده. نماز صبح که طرف روز نیست، وقت نماز صبح طرف روزه. نماز مغرب که طرف اخیره نهار نیست، وقت نماز مغرب طرف اخیر نهار. قرینه عرفیه داره و طرفاه و صلات الغدات و مغرب و الغدات هم میشه و وقت و طرفاه و وقت و صلات المغرب من بنا. ثالثا پس طبق این اشکال دوم شد و طرفاها وقت و صلات صبح و وقت و صلات المغرب شد مثل همون بیان اول که میگفت و طرفاها المغرب و الغداد که گفتیم یعنی وقت مغرب وقت غداد. وقت نماز شروع وقت نماز صبح طلوع فجر، شروع وقت نماز مغرب هم غروب شمس. ظاهر و عرفیش اینه دیگه، و الا معنا ندارد که وقت نماز مغرب تا آخر حساب بشود، اول وقت رو حساب میکنند. و طرفاها وقت و صلات المغرب یعنی اول وقت صلات مغرب، و وقت و صلات الغدا میشه اول وقت صلات غدا. بازم تعارضی با ذیل نداره. ثالثا بر فرض شما بگید ظهور اولیه طرفاها صلات المغرب و الغدا در اینه که همونطوری که نماز مغرب طرف خارج است بیرون از نهار است، پس صلات غدات هم طرف خارج بیرون نهاره و نهار از طلوع شمس حساب میشه. ولی عرف این جمله رو در کنار اون جمله ذیل بگذاره که صلات الظهر وسط صلاتین به نهار و هما الغدات و العصر. واقعا این ذیل که صریحا میگه نماز صبح صلاتون به نهار اقوا ظهورن نیست، انصافا اقوا ظهورنه. اگر ظهور اقم الصلاه طرف این نهار در اون فرمایش آی خویی که گفت ظهور این که صلات مغرب طرف اخیر خارج نهار است، پس باید طبق وحدت سیاق نماز صبحم طرف خارج نهار باشد. وقت نماز صبح و نماز صبح میگیم برفض این ظهور فی حد نفسه باشه، ولی انصافا شما این دو جمله رو به عرف بدید. یه جا بگه اقم الصلاه طرف نهار طرف این نهار نماز صبح و نماز مغرب است، از اون طرف بگه نماز صبح نماز در نهار است، گفت اونو از هر میدونه که نماز صبح نماز در نهار است. میمونه اشکال دیگر که به این صحیحه زراره میشه غیر از اشکال های خویی و اشکال دیروز ما که تعارض صدر و ذیل بود که امروز جواب دادیم. اشکال اینه که در همین ذیل داره که از صلات الوسطا صلات الظهر وهی وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار. گفته میشه کی نماز ظهر وسط النهار است؟ وقتی که طلوع شمس مبدع نهار باشه، و الا اگر طلوع فجر مبدع نهار باشه که اذان ظهر که وسط النهار نیست. وسط النهار یعنی دقیق وسط، در حالی که طلوع فجر اگه مبدع نهار باشه یک ساعت و نیم اضافه میشه به نصف اول نهار، و وسط النهار میشه 45 دقیقه قبل از اذان ظهر. خود این ذیل مشتمل بر تهافته، این اشکال دومی است. میگیم نه، بعد از این که شارع در این ذیل محتمل نیست، مستهجنه در یک جمله بگه صلات الظهر وسط النهار و بعد بگه و صلات الظهر وسط صلاتین بالنهار الغدات و العصر. مرادش از نهار در وسط النهار ما بین طلوع شمس تا غروب شمس باشه و مرادش از وسط و سلاتین به نهار الغدات و العصر نهاری باشه که مبدأش طلوع فجره تا نماز صبح بشه نماز به نهار، این مستهجنه. پس نهار در هر دو تعبیر به یک معناست، به یک معناست. و وقتی به یک معنا شد صلات و ظهر وسط و نهار، اون میگه این وسط مسامحیه، وسط غیر دقیق، چون راه دیگری برای شناخت وسط و نهار نبود غیر از زوال و شمس. تسامح عرفی میکنن نیمه روز اذان ظهر میگن وسط و نهار، عرف رایج هم بود، منتصف و نهار، وسط و نهار. و لذا قرینه میشه نهار که استعمال شده مسلم در این ذیل، در اون نهاری که مبدأش طلوع فجر است، و لذا گفتن صلاة الغدا صلاة النهار. این عرفی نیست که بگیم نوع مردم نماز صبحشون آخر وقت میخونن برای به علاقه مجاورت و مشارفت گفتن نماز روز به نماز صبح. کی مردم اینجور بودن؟ مردم نوعا مقید بودن، اول وقت نماز میخوندن. خب این قرینه میشه که نهار یعنی طلوع فجر و مسامحه در اون وسط نهاره، وسط مسامحه. و لذا دلالت این روایت رو بر این که نهار از طلوع فجر ما میپذیریم، ولی اشکالات دیگری هست که انشاءالله روز شنبه بیان میکنیم. از فردا به مناسبت شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها تعطیل میکنیم. از همتونم التماس دعا داریم.